بسیار خوب. خب از شما داریم میپرسیم که کدام بخش از زندگیتون رو مهندسی کردید و درست شده. ممنونم که همین سرچراغی برنامه با ما همراه هستید، با پیامک های قشنگ که برای ما فرستادید. ببینم من یک چند تایش رو اشاره بکنم. نوشتن که سلام، من فکر میکنم در تربیت فرزندانم خوب مهندسی کردم، شکر خدا بچه های سالم و موفق دارم. فقانی راننده تریلین رو فرستاده. رامین فرهادی از کرمانشاه نوشته من راننده تریلیم، الانم اسدآبادم، برف زیادی، کولاک، خدا رو شکر حاضری منم بزنی. چشم، مراقب خودتون باشید. خدمتتون بگم که نوشتن که سلام، اول برنامه در تربیت بچه ها مهندسی رو به نحو احسن انجام دادم و موفق شدم. دامادم هم مهندسه. فرشته زمانیان از شاهین شهر این رو فرستاده. نوشتم از شاگردی رانندگی کردم، تونستم مهندسی تعمیرات کامیون و این چیزها رو یاد بگیرم. علی دهنوی از دهنوی اصفهان این رو فرستاده. حسین سنگ سفیدی از سبزوار نوشته مهندس بودن یعنی پایه های زندگی رو از اول محکم بسازی و تا آخر از اون سازه مراقبت بکنی. محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی روز مهندس رو تبریک گفتن و گفتن پسرم من کل زندگی رو با حساب و کتاب مهندسی کردم با دست خالی، این یک جور مهندسیه. آفرین. تعبیرهای قشنگی بر حال از مهندسی که شما عزیزان به کار بردید. کیوان عبازری از مسجد سلیمان نوشته من همه وسایل منزلم رو خودم تعمیر میکنم. آفرین، چقدر عالی. خانم خزایی از کرمانشاه از برنامه تشکر کردند و همینطور ادامه داره پیامک های شما. اینها رو همینطوری مشتی بود نمونه که برای شما خوندم. باز هم با ما در تماس و تعامل باشید برای اینکه بدونیم، به خاطر اینکه تهران فردا تعطیل اعلام شده، فردا یعنی امروز که دوشنبه هستیم، برش از وضعیت جوی کشور با خبر بشیم. اگر دوست داشته باشید تو همین یکی دو دقیقه‌ای که فرصت میدیم یه موسیقی هم پخش میشه، اسم فامیل خودتون رو بنویسید، بفرمایید از کدام شهر و وضعیت جوی شهرتون رو. آیا الان برف میباره، باران میاد، هوا سرده، یک مقداری از این چیزا، شغلتون، سنتون هم میتونید بگید. دو دقیقه زمان میدیم، بعد اسامی همراهان امشب رو میخونم.
راه شب.
این یه راهه، یه راهی که میرسه به آسمون، میرسه به خورشید، یه راهی که مقصدش پر از روشنی. این یه راهه، راه شب،
البته از نوع یک شنبه شب. راهی به سمت و سوی بیکران، راهی به وسعت مهربانی در شبی دلانگیز. راه شب.
خیلی خوب، عرض کردم که به خاطر اینکه هم با شما همراهان بیشتر آشنا بشیم، هم یه بطوری شرایط جوی کشوری و دستمون، بفرمایید که از کجا دارید برنامه رو میشنوید، اسم فامیلتون رو بگید. اگر چنانچه برفی بارانی داره در شهر شما میاره یا هوا خیلی سرده، این هم بنویسید، ما در ادامه اسامی شما عزیزان رو میخونیم. بله، چند تا از پیامایی که به دستم رسید براتون میخونم. من سنم 68 ساله، آب و هوای شهرمون بهاریه. علی نوروزی از شوش دانیال این رو فرستاده. عزیز دیگری محمد رضا قناد از قزوین لطف فرمودن. محمد رضا کایدی از اهواز نوشته که باد بسیار سرد میاد و استخوان سوزه. بزنم بقیه چی نوشتم. بله، رضا رجبی از سبزوار نوشته که همراه شما هستم. یار احمدی از لرستان 83 ساله. الهام رستمی 38 ساله از تهران نوشتن که اولین بار برنامه شما میشنوم، موضوعش عالیه، حتما مهندسی. الهام خانم، دم شما گرم، خیلی هم سپاسگزارم از شما. نوشتن که بله، محسن نوشته، ننوشته از کجاست البته. و عزیزان دیگه، اجازه من مجددم پیام های شما عزیزان رو ببینم. ناصر از کاریز نوشته هوای شهر ما بارانیه، هوای ورامین قرچک سرد، فریدون توکلی پدر شهید هستن. نوشتم من توی جاده‌ام طرف بیرجن هوا فقط سرده. من سرطان از زاهدانم احمد این رو نوشته، بادی نسبتا سرد، از شما تقاضا دارم برای بارندگی ما هم دعا بکنید. فرهنگی بازنشسته جلیل زارعه مهجردی نوشتن هوای شهر ما صاف سرد نیست، فقط خنک. ولی نمیشن ننوشن کجاست. ابوذر حبیبی از مردش نمیشه، راننده تریلی تهران هستم، هوا نیمه ابری ولی سرد. ممنون از شما. مارال عبدالحسینی از گچسارانه شب و بهاری، بوی عید میاد. کشوری داریم با حال هر تیکشی حال هوایی داره. بله، نوشتن که کارگر ساده هستم امروز، نوشتن روی من امروز مهمم هست دیگه. معصوم زاده از امی. بله عزیزم، همیشه روز شماست. خدمتتون بگم که بذار ببینم من بقیه رو ببینم. شیراز نوشتن داره بارون میاد. موسا نگهبان مرغداری از گلستان اسمش رو نوشته. اکبر مردانه از روستای بیسمان ساوه نوشته ده ما داره برف میاد. باری کلا چرا خبرهای قشنگی میدید. نوشته اینجا بارون زد چند دقیقه پیش. ایمان لسانی از نیشابور، هوا بارانی، روز خواجه نصیر طوسی رو مجدداً تبریک گفتند. و بقیه همینطور، هر جای مملکت یه خبری هست دیگه، یا برف یا بارون یا سرد یا هوا بهاریه. خیلی خب، ممنونم از شما. انشالله در فراز دیگری حتما پیام های شما رو میخونم. مجدداً سال برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. کدام بخش از زندگیت رو مهندسی کردی و درست شده؟ تلفن های رای شب 224-2086، 225-309 و سامانه 30900. این شما و این ساز مخالف.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وزن نواختن، من نمیفهمم چرا مخالف مینوازید. درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید. ننواز آقا، ننواز.
ساز مخالف.
سلام، سلام به شمایی که زندگی بقیه رو خیلی خوب میتونید مهندسی کنید و براشون راه کارها ارائه بدین، اما به زندگی خودتون که میرسه خرابکاری پشت خرابکاری. میخواستم بگم که ما هم با شما همدردیم و مثل همیم. امشب خیلی مهندسی شده براتون ساز مخالف میزنیم. با ما همراه باشید. میخوام یه خاطره یادتون بیارم. خاطرتون هست که توی ابتدایی سه تا خط رو به هم وصل کردن، گفتن که این مثلثه. ما هم گفتیم خب باشه. توی دبیرستان همین سه تا خط رو کشیدن، گفتن قبول داری این مثلثه دیگه؟ بازم گفتیم بله. گفتن پس ثابت کن که این مثلثه. وا چی باید ثابت کنیم؟ اصلا چرا باید ثابت کنیم؟ ما چی داره ایم اصلا؟ ما حتی ازتون نپرسیدیم این چیه؟ خودتون گفتین این مثلثه، ما هم گفتیم باشه، حالا ما ثابتش کنیم؟ اصلا فکر کن که این متوازی الاضلاع به ما چه؟ شما فکر کن که این راه آغاز مسیر مهندس شدنه و کسی که این روزها رو گذرونده از پس هر چیز دیگه ای در زندگی برمیاد، برای همینه که روز مهندس خیلی مبارکه. دوران مدرسه وقتی درس نمیخوندیم معلممون میگفت عیبی نداره، همه که قرار نیست مهندس بشن، جامعه به شما درس نخونای بیکار هم احتیاج داره. حالا بزرگ شدیم و میبینیم خیلی از اونایی که درس خوندن الان رفتن تو کار بساز بسوز و دارن توی خونه با بیکارشون میسازن و میسوزن. یه عده‌ای هم که اون موقع ها کلن درس نمیخوندن بدون اندک سوادی و با میزان زیادی پول شدن بساز بنداز که با پف فیل سقف بالا سر مردم رو میسازن و همینطوری دارن برج علم میکنن. این هم عاقبت درس خونها و درس نخونهاست که البته روز مهندس به این دسته دوم اصلا مبارک نیست. مهندسی در این جامعه بیشتر از این که یه شغل و یه حرفه باشه یه اسمه. همین الان، البته الان که خیلی دیر وقته، فردا صبح شما توی خیابون داد بزنی مهندس، از 10 نفر 9 نفر برمیگردن میگن جانم. اون یه نفری هم که بر نمیگرده هنسپوری تو گوششو به نمیشنوه. اصلا قدیما وقتی کسی رو مهندس صدا میکردی قند توی دلش آب میشد، الان طرف زهرش آب میشه. چرا؟ چون الان وقتی کسی مهندس صداست میکنه یعنی قراره یه عالم ازت سوء استفاده کنه و تهش بگه ببخشید مهندس، شارژ گوشی من تموم شده، شارژر مارژر هم قطع هست. در نهایت این که روز مهندس به اونای مبارک که موقع کار انقدر از خودشون و وجدانشون درشون قرصه که امضا میدن که مسئولیت همه چی پای خودمه، نه اونایی که امضا میگیرن که هر چی شد پای خودتون. همین، شبتون بخیر.
بسیار خوب، این هم از ساز مخالف که تقدیم حضور شما عزیزان شد. خدمتتون عرض بکنم که گاهی توی زندگی حس میکنیم یه چیزی درست سر جاش نیست، شاید یه رابطه، یک عادت، یک تصمیم یا حتی مسیر کلی زندگیمون. اما خیلی وقتها به جای اینکه بهش فکر کنیم سعی میکنیم نادیدش بگیریم، مثل وقتی که توی خونه یه ترک کوچیک روی سقف میبینیم ولی میگیم حالا چیزی نیست، درست میشه، ولش کن فعلا، تا وقتی که یه روز ببینیم آب چکه کرده، رنگ دیوار پریده و حالا باید چند برابر هزینه کنیم تا درستش بکنیم. زندگی هم عزیزان همین جوره. بعضی مشکلات از اول بزرگ نیستن، یه عادت اشتباه که بهش توجه نمی کنیم، یه رابطه که داره فرسوده میشه، یا حتی یه هدف که مدت هاست توی ذهنمونه ولی هیچ وقت جدیش نگرفتیم. یه روز میبینیم سالها گذشته و ما هنوز توی همون نقطهی که سالها پیش بودیم ایستادیم. چرا؟ چون هیچ وقت ننشستیم و با خودمون نگفتیم باید اینو درست کنم. مهندسی زندگی عزیزانم یعنی بشینی ببینی کجا باید یه تغییری بدی. شاید باید مهارت جدید یاد بگیری، شاید باید محیط کارت رو عوض بکنی، شاید باید یه مسیر تازه رو امتحان بکنی. مهم اینه که بفهمی اگه یک جا درست کار نمی کنه منتظر نمونی که خودش خود به خود درست بشه. راه شب یک شنبه شبهای رادیو ایران رو میشنوید، دقایقی از ساعت یک بامداد روز دوشنبه ششم اسفند فاصله گرفتیم.
جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سال خلوتش بستگی یا بدن میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سال خلوتش بستگی یا بدن میشه. کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست، هی جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سال خلوتش بستگی یا بدن میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سال خلوتش بستگی یا بدن میشه. کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست، هی جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمون به باغ رویا ببره. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمون به باغ رویا ببره.
بله، داشتم عرض میکردم که ما همیشه فکر میکنیم زندگی خودش باید درست بشه، ولی واقعیت اینه که هیچ چیز خود به خود درست نمیشه. این خیال راحت باشه، مگه اینکه خودمون دست به کار بشیم. مثل یه مهندس که وقتی یه ساختمان ایراد داره نمیشه نگاش بکنه ساختمان خود به خود درست میشه مگه، بلکه شروع میکنه به اصلاح، مقاوم سازی و طراحی دوباره. زندگی هم همینا از ما میخواد که هر جا دیدیم چیزی سر جاش نیست بگردیم ببینیم مشکل کجاست و به موقع دست به کار بشیم، چون هر تغییری که امروز انجام بدیم میتونه جلوی یک خرابی بزرگتر رو بگیره. و اما بخشی از برنامه آماده پخش کشور شاهنامه، نوشته و اجرای دوست هنرمندم آقای دکتر علی نیکویی.
سفر شاهنامه.
سلام و هزار درود به شما مهربانان و همسفران کشور شاهنامه. دوباره من علی نیکویی آمدم تا با شما یکی دیگه از داستانهای شاهنامه رو بخونیم. براتون در قسمت پیش از جنگ هاماوران گفتم و قصه به اونجا رسید که شاه ایران کیکاووس به یاری رستم جهان پهلوان از اسارت سالار هاماوران در اومد و به ایران بازگشت و تورانیان رو از ایران بیرون کرد و دوباره شکوه و بزرگی به ایران زمین بازگشت. و اما بشنوید ادامه داستان رو. چنان بود که ابلیس روزی پگاه یکی انجمن کرد پنهان ز شاه. یک روز صبح ابلیس به دور از چشم کاووس شاه تمام دیوان را جمع نمود و در آن انجمن به یاران خیش گفت: در این دوران از شهریاری کیکاووس روزگار بر ما خوش نمی گذرد. وقت آن است تا از میان شما دیوان یکی که هنرمندتر و آگاه‌تر از همه است برخیزد و کاووس شاه را از راه یزدان پرستی به در کند تا این رنج بر ما تمام شود و فر شاهیش زایع گردد. بیشتر دیوان که سخن ابلیس بدکار را شنیدند از ترس شاه ایران سر بالا نکردند، اما از میانشان دیوی برخاست و به ابلیس گفت: این مهم را به من بسپار که تنها از دست من برآید. پس ابلیس و دیوان از آن انجمن بیرون رفتند. آن دیو دشخیم در میان خدمتکارانش پسرکی شایسته و سخنگوی داشت. روزی کاووس شاه برای شکار از شهر خارج شده بود که آن پسرک در میان دشتزار به پیش کاووس شاه در آمد و به رسم ادب در پیش شهنشاه زمین را بوسید و دست گلی به شاه پیشکش نمود و به شهریار گفت: با این شکوه و زیبایی که شما دارید تنها زمین را شایسته نیست که حکرانش باشید، باید آسمان نیز زیر سایه شهریاریتان باشد. شما که روی زمین تمام گردنکشان را رام نمودید، اینک یک کار ماند و آن این است که بر شاه جهان معلوم گردد مالک خورشید و ماه کیست و چرخش ایشان به خواست چه کسی جز شما شهریار قدرتمند انجام می‌گردد. کاووس شاه در اندیشه فرو رفت و دلش بیراه گردید و پیش خود اندیشید که خداوندگار در جهان تنها او را گزیده و در پیشگاه خداوندگاری او کسی است و سرور جهانیان گردیده است. کاووس از یاد برد فرمان بردار بزرگ آن است که همگان زیر فرمانش بیچارند. پس در فکر شاه در آمد چگونه بدون بال و پر می توان پرید. دانندگان را فرا خواند و به ایشان دستور داد تا حساب نمایند تا ماه چقدر فاصله است و ستاره شناس برای او عددی محاسبه نمود و اندیشید به فکر اشتباهش که راه پرواز شاه را یافته است. به شهریار راه چاره را گفت و کاووس شاه دستور داد تا چنان که ستاره شناس تجویز نموده بود شب هنگام گروهی بروند سوی آشیانه عقابی در سر کوهی و جوجه هایش را برو بایند و به کاخ بیاورند. سالها آن جوجه عقاب ها را با گوشت بره و مرغ پروراندند تا آن روز که آن بچه عقاب ها بزرگ شدند و چون شیر نیرومند گردیدند و هر کدام توان بلند کردن یک میش را از زمین داشتند. پس دستور دادند که از عود تختی بسازند و هر طرفش نیزه‌ای دراز گذاشتند و سر هر نیزه‌ای ران بره آویختند. پس از میان آن عقاب‌ها چهار زورمندشان را گزیدند و پایشان را بر هر گوشه تخت بستند و کاووس شاه را بر آن تخت نشاندند. چون عقاب‌ها ران بره را دیدند از جای پریدند تا از سر نیزه گوشت را بگیرند و این اسباب شد تا تخت شاهنشاه از روی زمین بلند شود و شاه به پرواز در آمد و تا فلک رسید. مردمان که نظارگر این منظر بودند گفتند که شهریار با آسمانها در آمده تا با تیر و کمان به جنگ آسمان نشینان شتابد. چیزی نمانده بود تا تخت کاووس شاه به آستان پرواز فرشته ها برسد که عقاب ها را نیرو نماند و پرهایشان را بستند و پادشاه از آسمان بر زمین نگونسار شد و در بیشه شیرچین در آمل به زمین افتاد. چون شاه خوار و پست از آسمان بر زمین افتاد، از درد بر خود می پیچید و از کار خیش پشیمان شد و در آن بیشه با تنی زخمی و کوفته با حالی خوار به درگاه خدا به نیایش افتاد و از گناه خود پوزش خواست. سپاهیان به دنبال کاووس شاه بودند تا بیابندش که اخباری از محل افتادن شاه به رستم و گیو و طوس رسید و ایشان با لشکری بزرگ با آن سو شتافتند و در راه گودرز که پهلوانی موش سپید بود به رستم گفت: از روزی که از شیر مادر گرفته شدم بسیار پادشاهان را پهلوان بودم. چون کاووس در جهان بی‌خردتر و بی‌دانش‌تر ندیدم. پس از پیچ و خمهای بسیار پهلوانان بر کاووس رسیدند. او را زخمی افتاده بر زمین دیدند. گودرز به او گفت: شاها، این سومین بار است که خودت را در رنجهای بزرگ انداختی. از این همه تجربه نمیخواهی درس بگیری؟ اول بار سپاه ایران را به مازندران کشیدی و چه سختی ها در آن رسید. بار دوم در میدان جنگ مهمان دشمن شدی و آن شد که یاد داری. گفتیم پادشاه جوان و خام است. اکنون که دیگر پیر شده ای نمیخواهی دانا شوی؟ در سراسر زمین جنگ و گردنکشی کردی. اکنون نوبت نبرد با آسمانیان بود؟ ای شاه، همان کار را بکن که شاهان بیدار دل کردند. در پیشگاه پاک خداوند بنده باش و بندگی پیشه کن. کاووس شاه به او گفت: ای پهلوان، سخنان تو راست است و گلایه‌ای به پنج‌های تو نیست. آنگاه پهلوانان شاه زخمی را برداشتند و بر تختی نهادندش، در حالی که از پشیمانی و درد در خود می پیچید به کاخ باز آوردندش. کاووس 40 روز در کاخ به روی تخت شاهی ننشست و راه رفت و اشک ریخت و از جهان آفرین پوزش خواست. از شرم سپاهیان و مردمان پای بیرون نمی نهاد و شب و روز صورت به خاک می مالید و پوزش از ایزد پاک می خواست. پس از چندی مهر ایزدی بر کاووس شاه فرود آمد و خداوندگار گستاخی او را بخشید. پس شهنشاه ایران داد و دهشی نو در جهان گذاشت که بیشتر از پیش نزد بزرگان جایگاه یافت. دوباره نام کاووس شاه در جهان به بزرگی پیچید و از هر کشوری مهتری نزد شاه ایران در آمد برای دادن پیشکش و اطاعت نمودنش. به درستی گفتن اگر پادشاهی دادگر باشد، دیگر ستم دیده‌ای وجود نخواهد داشت تا فریاد رس لازمش آید. اینک که این داستان سر آمد، پس داستان رزم رستم را بازگو خواهم کرد. بدین داستان گفتم آن کم شنود، کنون رزم رستم به باید سرود. خب سفر ما در کشور شاهنامه برای امشب تا همین جا بود. تا سفر بعد در کشور شاهنامه، خداوندگار ایران زمین یار و نگهبان شما مهربانان باشه. بهروز باشید.
بسیار خوب عزیزان، این هم از کشور شاهنامه. سپاسگزارم از آقای دکتر علی نیکویی که این بخش رو به نیکویی واقعا اجرا میکنن و میدونم که شما دنبال میکنید داستانهای شاهنامه رو. یک کاری هم اخیراً دیدم که شهرداری تهران انجام داده و هر شب در مکانهای مختلف از جمله میدان هفته تیر خیمه‌ای برپا کرده و نقالیه و شاهنامه خانه اونجا رو انداختن. مردم هم خیلی استقبال میکنن. انشالله که این سنت نیکو ادامه داشته باشه. شاهنامه از کتابهای اسطوره‌ای ایران و فلواقع سند فرهنگی ایرانیان هست و نه تنها ایرانیان بلکه فارسی زبانان، و هر چقدر که این فرهنگ ترویج پیدا بکنه ما محکمتر مقاومتر میشیم و فریب مثلا اسطوره های ساختگی جاهای دیگر رو نمیخوریم. ساعت دمدمای 1:22 و خورده 2-3 دقیقه این حدودا نزدیکه و شما شنونده راه شب یک شب شبهای رادیو ایران هستید. سوال برنامه رو یک بار دیگه میگم، انشالله یک بخشی فکر میکنم که تلفن ها آماده است، بشنویم ببینیم که شما چی جواب دادید. پرسیدیم که کدام بخش از زندگیت رو مهندسی کردی و درست شد.
دستندرکاران برنامه راه شب، روز مهندس و به همه عزیزان مهندس در صدا و سیما تبریک عرض میکنم. یاد و خاطره هنرمند عزیز جناب آقای والیزاده هم گرامی باد. خسته نباشید. پاپایی هستم، راننده تریلی، خط کردستان اتلویه هم.
2-204-2086
راجع به مهندسی فرمودید، من تنها مهندسی که بود که روی دخترام پسرام خوب مهندسی کردم، به تو خوب و تو جامعه را تعلیم دادم و به هیچ مشکلی هم نخوردم. تو زندگی من مهندسی کردم، همسر خیلی خوب انتخاب کردم که خیلی هم واقعا با گذشت خیلی هم باوقار در هر کار واسطو با مهندسی او هم احترام میذارم و روز مهندس هم به همه مهندس ها تبریک میگم. ممنون از برنامه خوبتون. تشکر. علی شیر از مشهد مقدس.
30900
من تواهی زندگی نمو از پدرم خام میخوتم که راه راست رو تهی کنم و این روش رو سالیان سال تهی کردم و به فرزندانم آموختم و جوری زندگی رو تعبایی کردم که مسیر زندگی همیشه راه راست بوده و فرزندانم هم همین مسیر رو تهی کردم و الان انسان خوشبختی هستم. فرزندانم هم همینطور. شب عالی بخیر. محمد حسین کریمی از تهران.
احمد نکوی از گلستان نوشته که من در زندگی با گرفتن مهندسی مکانیک و ادامه کسب و کار پدرم در تعمیرگاه ایشون روزگار خوش میگذرونم، ولی در زندگی شخصی با داشتن دو فرزند در محاسبات و مهندسی نتیجه نامطلوب نصیبم شده.
زندگی این مهارت را داشتم تمام بچه هایم را باسواد کنم. همین علی نوروزی از خوزستان شوش دانیال.
درود بر شما. عزیزی نوشتم که بعضی ها علکی به خودشون میگن دکتر و مهندس، با فریب میرن مسئولیت میگیرن و خلاصه خراب میکنن دیگه همه چیز رو. این روز رو به مهندس های واقعی تبریک میگم، نه اونها علکی ها. نه
استان قزوین براتون زنگ میزنم. حرف ما اینه که اصلا اینجا نه برف اومد امسال نه برفی خواهد اومد. خب حالا نمیدونم برای کی تعدیلیه، آقای را مجیری هم که مطمئنم نمیدونم، اما یه کوچولو اگه میدونه دیگه که مشکل اصلی کجایی کار لنگ میزنه هر روز تعدیل کردن. حالا ما سالا دیدیم مدرس تعدیل باشه، اما دیگه ندیدیم بانگ و اداره دار تعدیله. اون مشکل را اگه میگه کوچولو بگن. ممنونم. حمیدرضا هستم از شهر زیاران استان قزوین.
بله ببینید، این سوال رو خیلی ها میپرسن. خدمتتون عرض بکنم که تهران رو خب فردا تعطیل کردن. تهران نه برف آمده نه باران، سرماش خیلی، حالا اتفاقا زیاد هم سوزنده نیست. اتفاقا خیلی امروز تمیز بود هوا آبی تمیز. این که تهران رو تعطیل میکنن به خاطر شهرهای دیگره که اونجا الان شده 7-8 درجه زیر صفر، چون خیلی از مراکز دولتی اینجا گاز مصرف میکنن، برق زیاد مصرف میکنن، مثلا یک وزارتخونه چند هزار نفر توش کار میکنن، نیاز به گرم کردن داره، اونجا رو تعطیل میکنن که گاز تهران مصرفش بیاد پایین که جاهای دیگر دچار مشکل نشن. در جریان باشید، این یک جور مهندسی کردن، این که گاز خدای ناکرده در جاهایی که برف میباره سرد و یخمندان قطع نشه. امیدوارم که اقناع شده باشید و توضیحات من کافی باشه.
زندگی در جریانه. من بهترین نقطه زندگی موقعی مهندسی کردم و مدیریت کردم، سعی کردم که دو تا پسر دارم تو جامعه همه به قول معروف وقتی بیننشون به قول قدیم اگر خدا پدرت بیامرزه، من یادشون دادم که تو جامعه مهربون باشن، دستگیر باشن، با ادب باشن، خدا نکرده سیگاری نباشن، دودی نباشن. به هر صورت یک قسمت زندگی رو مهندسی کردم و همه از بچه هم راضی هم نمیدن. اینجا من عشق میکنم که تو برنامه تربیت بچه هم مهندسی کردم و خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که خدا دایی من و من کی هستم. من بچه همو سپردم به خدا و خدا خودش میدونه که چه کار بکنه و چه کار نکنه. انشاءالله موفق و معید باشید. خسروانی هستم از شیراز.
موسیقی بله چند تا پیامک میخونم در این بخش. نوشتن که سلام خدمت تمام مهندسین ایران و شما مجری محترم برنامه ممنون عزیزم. آقای رضا از مشهد این رو نوشته. نوشتن که من از طرف راهداری گردنه اسدآباد از آقای احمد زارعی راننده امداد خودروی نیسان که خیلی به مسافرها کمک کردن تشکر میکنم. 30 سانتی اینجا برف اومده بود توی برف و کولاک و دمش گرم. مسعودم راننده کامیون از اصفهان بار زدن دارم میرم مشهد. سلام و شب خوشی برای شما شنوندگان عزیز رادیو دارم. بهترین همدم ما در جاده ها رادیو. آفرین عزیزم، سپاس از شما. دانشور راننده تریلی جاده بندرعباس نوشته هوا خیلی بهاری از بیدک فارس نوشتند. و آخرین پیامک نوشتند که همین که مردم کشورم با وجود همین مشکلات اقتصادی از پس برنامه ریزی زندگی برمیان، یعنی این که همه یه پا مهندسن. این روز رو بهشون تبریک میگم. محمد سفر کمی از کرمانشاه. این هم یک ترانه کردی زیبا که امیدوارم لذت برده باشید. و اما هفتم اسفند ماه عزیزان در تقویم اختصاص پیدا کرده به یک شخصیت بزرگ که ادبیات و فرهنگ ما بسیار به ایشان مدیون هست و در این روز ما ایشان رو از دست داده ایم، یعنی علی اکبر خان ده خدا. در ادامه زندگی فرهنگی علامه ده خدا رو مرور میکنیم. علی اکبر ده خدا، معروف به علامه ده خدا، در سال 1257 خورشیدی به دنیا آمد. در کودکی پدرش رو از دست داد و مادرش او رو برای تحصیل نزد استادانی مثل مرحوم حاج شیخ هادی مجتهد نجم آبادی و شیخ غلام حسین بروجردی فرستاد و علوم قدیمه رو از صرف تا کلام به مدت 10 سال آموخت. بعد از چند سال در مدرسه سیاسی در تهران به تحصیل پرداخت و در کنار زبان فرانسه دانش‌های نوین مثل حقوق، حقوق بین الملل، تاریخ و اقتصاد رو یاد گرفت. علامه ده خدا در علم ادبیات بسیار توانمند بود، اونقدر که معلم فارسی مدرسه‌اش گاهی تدریس ادبیات رو به او بسپرد. میرزا علی اکبر خان قزوینی، یعنی همون ده خدا، مثل بسیاری از فارغ التحصیلان مدرسه سیاسی تهران در وزارت خارجه استخدام شد و پس از مدتی همراه با معاون الدوله قفاری به عنوان منشی به اروپا رفت. اونجا زبان فرانسه رو کامل یاد گرفت و با دانشی بیشتر به کشور برگشت. ده خدا بعد از بازگشت به ایران همزمان با مشروطیت با سمت معاونت مشغول به کار شد و بعد از حدود 6 ماه کار به عنوان نویسنده و سردبیر با همکاری مرحوم جهانگیر خان و مرحوم قاسم خان روزنامه معروف سور اسرافیل را منتشر کرد. ستون طنز چرند و پرند به قلم ده خدا و با امضای دخو، خرمگس، نخود همه آش و چند عنوان دیگه در این روزنامه منتشر شد. او با قلم طنز مفاسد اجتماعی و سیاسی روزگار رو مطرح میکرد. ده خدا با نوشتن چرند و پرند نخستین پایه‌گذار ساده نویسی در ادبیات ایران به شمار میره. کارش بعدها به وسیله سید محمد علی جمالزاده در یکی بود یکی نبود و صادق هدایت در مجموعه داستانهای کوتاهش به کمال رسید. در دوره ی زمان فعالیت‌های سیاسی رو کنار گذاشت و در این مدت تمام همتش رو صرف جمع‌آوری و تدوین لغتنامه کرد. چاپ لغتنامه ابتدا در سال 1319 در چاپخانه بانک ملی آغاز شد و 1 جلد اون در نزدیک 500 صفحه به چاپ رسید. اما بعد از مدتی متوقف شد و سپس توسط مجلس شورای ملی و بعد چاپخانه دانشگاه تهران چاپ شد. لغتنامه بزرگ ده خدا حاصل بیش از 40 سال زحمات شبانه روزی اوست که در بیش از 50 جلد به چاپ رسیده و شامل همه لغات زبان فارسی با معنای دقیق و اشعار و اطلاعاتی درباره اون هست. این کتاب در 26475 صفحه سه ستونی امروز در دسترس فارسی زبان. علامه دهخدا یکی از بنیانگذاران طنز در ایرانه که در هفتم اسفند سال 1334 چشم از جهان فرو بست. پیکرش در ابن بابویه تهران در مقبره خانوادگی به خاک سپرده شد. روح شاد و یادش گیرا. بسیار خوب، یک بار دیگه سوال پیامکی و سوال تلفنی برای امشب رو میپرسم. کدام بخش از زندگیت رو مهندسی کردی و درست شده؟ تلفن های برنامه که خاطر شما هست 2205309 و 2204286 و سامانه پیامکی 3900. و در ادامه گزارش همکارم آقا مهران رو به اتفاق میشنویم.
سلام به هموطنان خوبم، شبتون بخیر. هر جای ایران عزیز و دوست داشتنی که هستید آرزو میکنم سلامت و برقرار باشید. من مهران حبیبی با بسته گزارش راه شب، راه شب یک شنبه شب های رادیو ایران در خدمتتون هستم. به میمنت و مبارکی روز مهندس توی این بسته گزارشی درباره مهندسی کردن زندگی هامون از شما میخوام بپرسم.
اگه که تو کشورمون، منظورتون تو ایرانه؟
زندگی شخصی خودتون رو عرض میکنم.
سوال سختی پرسیدی.
والا من ازدواجم بوده، بعد خونه خریدم بوده، بعد ماشین بوده، بعد کارم بوده که الان مثلا تو این وضعیت کار ندارن، ما وقت نمی‌کنیم کار انجام بدیم.
متوجه نشدم. ازدواجتون بوده، خونه خریدم
بوده. آره همش موقع بوده، همش هم خودم انجام دادم.
برنامه می‌خوام بدونم اینا درست مهندسی شده بوده یا نه.
همش، ولی خودم خیلی کمک کرده. آدمای خوبی سرم قرار گرفتن.
کدومشو بعد مهندسی کردی از این سه تا چهار تا موردی که گفتم؟
هیچ کدوم، همش خوب بوده. خدایش
همه خوب بوده.
آره آره، مشکلی من نداشتم.
پس معلومه زندگی تو خوب مهندسی کردی.
هیچ خوب شده. آره.
به نظرم از ابتدا تو دانشگاه و برای استعدادیابیمون اصلا خوب مهندسی نشد. خب اون وقتی رفتیم دانشگاه، اولین که ما همه مردد بودیم، هیچ کس نمیدونه دقیقاً تو چه زمینه استعداد داره. از کودکی باید این موضوع واقعاً مهندسی میشد که ببینیم هر کسی واقعاً استعدادش تو چیه، چه کاری رو بیشتر میپسنده. الان متاسفانه هیچ کسی با مدرکی که داره سر کار نیست. اینا همه بخواد
از شغلتون ناراضی هستید؟
من از شغلم راضی هستم، ولی مدرکی که دارم هیچ ارتباطی به تحصیل، به جایی که دارم توش کار میکنم نیست. من الان مدرک
شغل و مدرکتون چیه؟
مهندسی نرم افزار دارم توی دفتر هواپیمایی کار میکنم، کانتر فروشم. این دوتا خیلی با هم متفاوته، درسته؟ اگه میتونستم برم گردشگری بخونم در ابتدا، به جای اینکه حالا این همه بخوام زحمت بکشم تو رشته خودم، این همه بخوام پایان‌نامه ارائه بدم، این همه بخوام کار بکنم، خب متاسفانه الان خیلی از زمان جلوتر بودم دیگه.
چرا خوب مهندسی نکردید؟
ما باید مهندسی میکردیم، سیستم آموزش پرورش باید این کار مهندسی میکرد. بچه هایی که توی مهد کودک ها هستن، در ابتدا به نظرم اونا باید اول از همه استعدادیابی میشدن. به خانواده ها باید درست اطلاع رسانی میشد، حداقل برای نسل الان این کار رو بکنن به نظرم خیلی بهتر.
اصلا الان همینطوری که من الان دارم با شما صحبت میکنم، زندگیتون خوب مهندسی شده؟
تقریبا.
یعنی شغل گفتی ها؟
آره نزید.
کجاش ایراد داره زندگیت که باید از نو مهندسی بشه؟
کجاش که از نو مهندسی بشه، از لحاظ اقتصادی باید یه خورده به قول یاری گفتنی بیام رو دخل و خرج خودم رو برنامه‌ریزی بکنم که بتونم درست بکنم.
یعنی این کارو تا الان خوب انجام ندادی؟
خوب انجام ندادی، نمیشم خوب انجام بدی. چی رو خوب انجام بدی؟
همسرتون تو این زمینه دخیل بودند؟
همسرم هم نه.
ایشون یعنی خوب مهندسی کرده؟
نه، ایشون تقریبا لحاظ مهندسی بودنش، آره، اون فکر اقتصادیش از من خیلی بهتره.
بهتره بله. اما باز ایشون هم خوب مهندسی نکرده،
چون تورم خیلی جلوتر از ما هرچقدر میتوییم به اون نمیرسیم.
فعلا که مجردم، مجرد زندگی میکنم.
هنوز به صورت متأهلی مهندسیش نکردی؟
نه دیگه.
چرا؟
فعلاً که مجردی دیگه. فعلاً
چرا؟ بگو.
اقتصادی خوب نیست دیگه.
اقتصادی خوب نیست. قبول. دیگه چی؟
چرا زیاد فشار میارم ولی خب من
جدا خب بگو کی مادر چی میگه خب بگو ما که نمیدونیم که
میگه خب بگو کسی رو پیدا کنم من میگم نه فعلا
منتظر فرمان شماست
بله دیگه
شما هم سفت و سخت واسدادی که آقا
فعلا میگم زوده
زوده چند سالت هم اگه
29
زوده
واسه من زوده
قدیم 19 سالگی ازدواج میکردن
قدیم آره قدیم این همه مشکلات نبود
باشه ایشالله که زندگی تو بتونی خوب مهندسی بکنی
ممنونم تشکر
مثل صخرای صبور بیکران زیر سقف نیلی این آسمان مثل کوهی روبروی موج رخوت سر بلند مثل صخرای صبور بیکران زیر سقف نیلی این آسمان فرصت سبز بهاری بودنه با هجوم تیرگی در قاب یخ شوق آواز قناری بودنه به سایه دل سپردن تفعلی به خواب ترانه رهایی طلوع آفتاب شب از دریچه بارد بگو سحر به تاب شب از دریچه خارم بگو سحر به تاب